داستان متیوسون از کتاب مقدس، درس پنجم، اعمال رسولان و پولس. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. این سخنرانی شماره 5 از 6 سخنرانی در مورد خط داستانی کتاب مقدس توسط دکتر دیو متیوسون است. در این سخنرانی او به بررسی رساله های پولس می پردازد و 5 موضوع اصلی سرزمین، عهد، معبد، قوم او و پادشاهی را از طریق رساله های پولس دنبال می کند. و حالا دکتر دیو متیوسون. ما به چیزی که من اون را خط داستانی کتاب مقدس می نامم یا نوعی روایت اساسی که روایتگر برخورد رستگاری بخش خداوند با بشریت و کل کیهان در تحقق نیت اولیه او برای خلقت در پیدایش 1 و 2 است پرداخته ایم. ما به اون در قالب 5 مضمون مرتبط با هم، مضمون قوم خدا، مضمون عهد، مضمون خلقت و سرزمین، مضمون معبد و مضمون سلطنت نگاه کرده ایم. و بررسی کردهایم که چگونه این مضامین در عهد عتیق توسعه یافتند. در سخنرانی قبلی به چگونگی اوجگیری و تحقق این مضامین در شخص عیسی مسیح پرداختیم و به ویژه بر چگونگی ظهور این مضامین در انجیلها و چگونگی تحقق آنها توسط مسیح تمرکز کردیم. کاری که امروز می‌خواهیم انجام دهیم این است که فراتر از انجیل‌ها نگاه کنیم و ببینیم که چگونه این مضامین همچنان در بقیه عهد جدید ظاهر می‌شوند و راه خود را پیدا می‌کنند و اوج و تحقق نهایی خود را در رویای رستگاری آخرالزمانی در مکاشفه 21 و 22 می‌یابند. و دوباره می‌خواهم به شما یادآوری کنم که وقتی در مورد داستان و چگونگی تحقق آن فکر می‌کنیم، باید 2 دسته تمایز قائل شویم. مورد اول بین چگونگی تحقق این موارد در مسیح است، اینکه مسیح کلید تحقق این وعده ها، این مضامین و عناصر اصلی داستان است. دوم اینکه این مضامین به طور گسترده در افرادی که به مسیح تعلق دارند و از طریق ایمان در مسیح ادغام شدند، نیز تحقق می‌یابند. بنابراین اول از همه آنها در مسیح تحقق می‌یابند و ثانیاً در قوم خدا که به او تعلق دارند، تحقق می‌یابند. تمایز دومی که باید قائل شویم بین تحقق اولیه این وعده ها و این مضامین و تحقق نهایی است. گفتیم که تنش آخرالزمانی بین آنچه محققان اغلب اون را آخرالزمان از پیش اما هنوز آغاز نشده می نامند و آخرالزمان کمال یافته نیز بر این 5 مضمون تأثیر می گذارد. بنابراین در ابتدا آنها در بخش از پیش موجود این تنش از طریق مسیح و پیروانش کلیسا آغاز می شوند. اما در آینده، در زمانی که متکلمان آن را آمدن دوم مسیح می‌نامند، اینها در پایان تاریخ، زمانی که مسیح خلقت کاملاً جدیدی را آغاز می‌کند، سپس این مضامین به کمال خود، یعنی جنبه از پیش موجود این تنش می‌رسند. بنابراین امروز، ما به بررسی هر 2 جنبه از پیش موجود، به ویژه با تمرکز بر قوم خدا، کلیسا و چگونگی تحقق این 5 مضمون ادامه خواهیم داد. اما همچنین به جنبه هنوز نه چندان روشن یعنی کمال و پایان آخرالزمانی در مکاشفه 21 و 22 که در آن خواهیم دید که همه این 5 مضمون پدیدار می شوند، خواهیم پرداخت. با شروع از کتاب اعمال رسولان به دنبال انجیلها، چیزی که می خواهم به شما نشان دهم این است که این داستان در کتاب اعمال رسولان ادامه می یابد. برای اعمال رسولان، لزوماً 5 موضوع را به طور جداگانه بررسی نمی کنم، بلکه فقط به طور خلاصه به فصلهای ابتدایی اعمال رسولان نگاه می کنم، بلکه به نوعی به کل اعمال رسولان نیز نگاه می کنم و فقط برای اینکه ببینم چگونه این داستان که از خلقت در روایت خلقت در پیدایش 1 و 2 آغاز می شود، اکنون همچنان در اعمال رسولان تأثیر می گذارد. و دوباره به شما یادآوری می کنم، نمی خواهم بگم که بار اصلی هر نویسنده عهد جدید توضیح این 5 موضوع است. اما حداقل میخوام بگم که اونها این داستان رو در نظر میگیرند. آنها ادامه داستانی را فرض میکنند که از پیدایش شروع میشود، از عهد جدید میگذرد، به زندگی مسیح میرسد و اکنون راه خود را از طریق بقیه نویسندگان عهد جدید ادامه میدهد. بنابراین با شروع از کتاب اعمال رسولان، جایی که باید شروع کنم، جایی است که به هر حال میخواهم با اعمال رسولان 1 و آیه 8 شروع کنم. جالب است که در آیه 6، پیروان عیسی این سوال را می‌پرسند: پروردگارا، آیا در این زمان پادشاهی را به اسرائیل باز خواهید گرداند؟ بنابراین واضح است که آنها هنوز منتظر تحقق نهایی وعده‌هایی هستند که متن نبوی در عهد عتیق با آنها به پایان می‌رسد. و اکنون به نظر من اعمال رسولان 1 آیه 8 به یک معنا پاسخی به این سوال است. زمانی که عیسی می‌گوید اما هنگامی که روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و شاهدان من در اورشلیم، در تمام یهودیه و سامره و تا اقصی نقاط زمین خواهید بود. حال، چیزی که می‌خواهم در مورد این آیه تأکید کنم این است که این آیه چیزی فراتر از یک استراتژی تبلیغی برای چگونگی بشارت دادن است، اینکه از منطقه خودتون شروع کنید و سپس گسترش دهید، هر چقدر هم که این درست باشد. این موضوع اصلی آیه 8 اعمال رسولان 1 نیست. در واقع، تمام این عبارات در اعمال رسولان 1 آیه 8 با متون کتاب اشعیا تنین انداز می‌شوند. بنابراین وعده اشعیا مبنی بر احیا، جایی که خدا قوم خود، پادشاهی خود را، تحت پادشاهی داوود، در عهدی جدید، در خلقتی جدید احیا خواهد کرد، اکنون به عنوان آغاز تحقق وعده اشعیا در کتاب اعمال رسولان دیده می شود. و این متن که اعمال رسولان 1 آیه 8 به یک معنا مقدمهایی بر کل کتاب است، نه فقط یک طرح کلی، بلکه از نظر الهیاتی، به این معنی که بقیه اعمال رسولان به یک معنا در مورد چگونگی تحقق وعده اشعیا در مورد احیا، چگونگی این داستان عهد عتیق که به خلقت برمیگردد، در واقع اکنون در پیروان عیسی در گسترش کلیسا، در گسترش انجیل محقق می شود. بنابراین به عنوان مثال اشاره به دریافت روح وقتی عیسی به آنها می گوید شما روح القدس را دریافت خواهید کرد، که از اشعیا فصل 32 و آیه 15 آمده است. این واقعیت که آنها وقتی عیسی می گوید شما باید شاهدان من باشید، موضوع شاهد دوباره از کتاب اشعیا می آید، جایی که اسرائیل باید شاهد خدا باشد. اشعیا فصل 43 در آیه 10 و همچنین آیه 12. و این واقعیت که در نهایت این وظیفه شاگردان رسیدن به انتهای زمین بود، این شاهد رسیدن به انتهای زمین بود، دوباره اشعیا فصل 49 و آیه 6 را منعکس می کند که پادشاهی در نهایت گسترش خواهد یافت و این شاهد در نهایت تا انتهای زمین خواهد رفت. بنابراین اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 به عنوان نوعی بیانیه برنامه ریزی شده برای بقیه اعمال ارتباط نزدیکی با وعده اشعیا مبنی بر بازسازی از عهد عتیق دارد. اما بیش از آن به ذکر سامره و اورشلیم نیز توجه کنید. وقتی عیسی میگوید شما شروع خواهید کرد، شما شاهدان من در اورشلیم، تمام یهودیه و سامره خواهید بود. حال چرا نویسنده از سامره نام میبرد؟ چرا عیسی به آنها گفت که از اورشلیم شروع کنند و سپس سامره را نیز شامل کنند؟ زیرا آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که اکنون اورشلیم پایتخت پادشاهی جنوبی و اکنون سامره پادشاهی شمالی اسرائیل در حال متحد شدن و بازسازی شدن در راستای تحقق انتظار نبوی هستند. بنابراین اسرائیل اکنون در اعمال رسولان فصل 1 و آیه 8 در حال بازسازی است، به طوری که نجات اکنون میتواند به اقصی نقاط زمین بره، در راستای تحقق برنامه بازسازی اشعیا و همچنین در راستای تحقق نیت اولیه خدا برای پر کردن تمام زمین با جلال و حضور و حکومت او در پیدایش فصل 1 و آیه 2. بنابراین در حال حاضر در فصل 1 نویسنده نتهای این خط داستانی را که دیدهاییم به آفرینش برمیگردد و راه خود را از طریق عهد جدید میبافد و به ویژه در ادبیات نبوی پدیدار میشود بیان میکند. در فصل 2 نشانه های بیشتری از قصد نویسنده برای پیوند دادن داستان خود در اعمال رسولان با داستان عهد عتیق میابیم. برای مثال در اعمال رسولان فصل 2 وقتی سخنرانی پترس را در پاسخ به اتهامات مربوط به آنچه در روز پنتیکاست اتفاق افتاد می‌خوانید، در فصل اول اعمال رسولان زمانی که روح القدس بر قوم خدا نازل می‌شود در پاسخ به آن است، در سخنرانی پترس فصل 2 را بخوانید و توجه کنید که چند بار نام داوود مطرح شده است. توجه کنید که چند بار این موقعیت با متنی که به پادشاه داوود مربوط می‌شود مرتبط شده است. بنابراین اکنون پادشاه داوود احیا شده است. وعده خدا به داوود که در عهد عتیق به دوم سموئیل 7 برمیگردد که گفتیم در نهایت به نیت خدا برای خلقت در پیدایش 1 و 2 برمیگردد، اکنون در حال انجام است. بنابراین بازسازی در حال انجام است. اما نشانه های بیشتری از مضامین قوم خدا، تصاویر معبد، تصاویر عهد جدید را در فصل 2 میابیم. به عنوان مثال، من همیشه تعجب می‌کردم که چرا در اواخر اعمال رسولان فصل 1 کلیسا لازم دید که شاگرد دیگری را در آیات پایانی فصل 1 منصوب کند. چرا آنها این کار را ضروری دیدند؟ تقریباً در اینجا به طور اتفاقی در داستان ریخته شدن روح خدا در مردم در روز پنتیکاست و مأموریت کلیسا برای شهادت او تا اقصی نقاط زمین به اون اشاره شده است. چرا دوباره این داستان را دارید که کلیسا جانشینی یک شاگرد را انتخاب می کند که دوازدهمین نفر خواهد بود؟ اگر به یاد داشته باشید، یهودا در انجیلها از دین برگشت و بنابراین اکنون کلیسا دوازدهمین نفر را انتخاب می کند. چرا آنها این کار را می کنند؟ احتمالاً به این دلیل که باز هم عدد دوازده مهم است. یعنی دلیل اینکه آنها به دوازده شاگرد یا دوازده رسول نیاز داشتند، این بود که این عدد نماد دوازده قبیله اسرائیل یا قوم خدا بود. بنابراین نویسنده با انتخاب حواری شماره دوازده در انتهای فصل اول اعمال رسولان، دوباره میگوید که قوم خدا در حال احیا هستند. احیای اسرائیل با انتخاب دوازدهمین حواری و پایگذاری پایه‌های قوم جدید خدا در دوازده شاگرد عیسی مسیح در حال انجام است. بنابراین فکر می‌کنم این توضیح می‌دهد که چرا لوقا روایت رویداد انتخاب دوازدهمین شاگرد را به عنوان نشانه‌ای از احیای قوم خدا ضروری می‌داند. این قوم جدید خداست که بر پایه دوازده رسول بنا شده است. این احیای واقعی قوم خداست. اما به مضامین دیگر موجود در اعمال رسولان فصل دو، یعنی نزول روح القدس در روز پنتیکاست، توجه کنید. در اعمال رسولان باب دو، وعده عهد جدید مطرح شده است. اگر به متن نبوی، حتی به حزقیال بابهای 36 و 37 برگردیم، عهد جدید باید با نزول روح القدس همراه و نشان داده می شد. هدیه روح القدس نشانه است که عهد جدید خدا بر قومش نازل شده است. گرگ بیل در چند مقاله همچنین استدلال کرده است که نزول روح القدس بر مردم در روز پنتیکاست نشان دهنده حضور خداوند است که برای اقامت و استراحت در معبد او می آید. بنابراین شما در اعمال رسولان فصل دو نیز موضوع معبد را دارید، همراه با موضوع عهد و همراه با احیای اسرائیل. جالب اینجاست که این واقعیت که همه این افراد برای آماده شدن برای روز پنتیکاست و نزول روح القدس به زیارت اورشلیم می روند، احتمالاً منعکس کننده انتظار نبوی عهد عتیق است که در متونی مانند حزقیال و اشعیا از زیارت مردم یا بازگشت مردم از تبعید به سرزمین مادری خود دیدیم. و سپس این با حکومت پادشاه داوودی و نزول روح، عهد جدید، حضور خدا با قومش همراه می شود، به طوری که ریچارد باکوم می تواند در یکی از کتابهای اخیرش ادعا کند که پنتیکاست ممکن است نه چندان تولد کلیسا، بلکه آغاز بازسازی پراکندگی باشد. یعنی همه قوم خدا که به دلیل تبعید پراکنده شده بودند، اکنون بازسازی شدند. بنابراین در اینجا آغاز، مراحل از پیش تعیین شده بازسازی اسرائیل، بازسازی قوم خدا آمده است. چند نکته جالب دیگر این است که در سراسر کتاب اعمال رسولان، شما همچنین این نوع بهروزرسانی ها یا اطلاعیه ها را میبینید که اغلب پس از روایت وقایع خاص، یک زیرنویس کوچک که توصیف میکند و کلیسا رشد کرد و از نظر تعداد افزایش یافت یا شاگردان زیادی به تعداد آنها اضافه شدند، به ویژه برای مثال، فصل 6 اعمال رسولان، فصل 6 و آیات 1 و 7. آیه 1 میگوید در آن روزها که شاگردان از نظر تعداد افزایش میافتند و آیه 7 کلام خدا همچنان گسترش میافت تعداد شاگردان بسیار افزایش یافت و همچنین فصل 9 و آیه 31 در همین حال کلیسا در سراسر یهودیه جلیل و سامره آرامش داشت و ساخته میشد در ترس خداوند و در تسلیه روح القدس زندگی میکرد از نظر تعداد افزایش میافت. من فکر می‌کنم که اون عبارت، اون تأکید بر رشد و افزایش، بازتابی از نیت اولیه خدا برای بشریت در پیدایش 1 و 2 است که آنها بارور و تکثیر شوند، که آنها افزایش یابند و زمین را با فرزندان دیگری که تصویر دارند پر کنند. احتمالاً همچنین به موضوع کثرت فرزندان ابراهیم و افزایش بنی اسرائیل در خروج، فصل 1 کتاب خروج اشاره دارد، به طوری که بار دیگر در اینجا متوجه می‌شویم که قصد خدا برای احیای قومش جایی که نسل ابراهیم کثیر باشد، جایی که آنها در تحقق فرمان خدا در خلقت در فصل‌های 1 و 2 و پیدایش برای بارور و تکثیر شدن افزایش و تکثیر شوند، اکنون در کتاب اعمال رسولان در حال تحقق و تحقق است. به طوری که فصل 28 اعمال رسولان در پی مجموعی از سفرهای طولانی تبلیغی پولس به پایان میرسد که گسترش مییابد به طوری که پولس در روم به پایان میرسد از طریق سفرهای تبلیغی پولس است و فصل 28 اعمال رسولان با رسیدن انجیل به روم پایان مییابد و شما پولس را دارید که هنوز در حال موعظه پادشاهی خداست. بنابراین آنچه در اعمال رسولان دوباره اتفاق میافتد این است که در دو فصل اول قوم خدا اسرائیل در حال بازسازی هستند، معبد با سکونت خدا در میان قومش بازسازی می شود، عهد جدیدی محقق می شود، پادشاه داوود بر قوم خود حکومت می کند و اکنون که این اتفاق افتاده است، نجات می تواند در تحقق اعمال رسولان از 1 تا 8، در تحقق داستانی که به آن نگاه کردیم، به اقصی نقاط زمین برسد، به طوری که اعمال رسولان با داستانی که در مسیر تحقق خود است، به پایان می رسد، همانطور که انجیل، به یک معنا، به اقصی نقاط زمین امپراتوری روم، در اعمال رسولان فصل 28 می رسد. حالا که این اتفاق افتاده، حالا که اسرائیل احیا شده و اون بخش از داستان شروع به رسیدن به یک راه حل کرده است، حالا راه حل گسترده تر انتشار انجیل و پادشاهی و حکومت خدا که کل زمین را در بر می گیرد، می تواند اتفاق بیفتد. چیزهای دیگری هم در اعمال رسولان وجود دارد که احتمالاً می تونیم به آنها نگاه کنیم. اما باز هم فقط می خواستم به شما نشان دهم که چگونه حتی اعمال رسولان ادامه داستان است. این چیزی فراتر از تأسیس کلیسای اولیه و چگونگی شروع انتشار انجیل توسط کلیسای اولیه است. بله، این درست است. اما باید به عنوان مراحل ادامه داری که در لوقا و سایر انجیل ها آغاز می شود، مراحل ادامه دار تحقق داستانی که به خلقت برمی گردد دیده شود. یکی از مهمترین چهره ها در کتاب اعمال رسولان پولس رسول است. بنابراین به یک معنا کتاب اعمال رسولان مقدم های مناسب برای بقیه عهد جدید ارائه می دهد، زیرا برخی از چهره های اصلی در اعمال رسولان اکنون نامه های خود را به نمایش می گذارند و نوشته های آنها در بقیه عهد جدید نیز حضور دارد و یکی از چهره های برجسته از فصل های اولیه اعمال رسولان که به زودی به یک معنا بر بقیه صحنه تسلط می یابد پولس است. بنابراین می خواهم به نوشته های پولس نگاهی بیندازم و نشان دهم که چگونه به ویژه این 5 مضمون این داستان در نوشته های پولس آشکار می شوند. باز هم ما در درجه اول به جنبه از پیش آغاز شده نگاه می کنیم. ما در درجه اول به چگونگی تحقق این مضامین در خود مردم در کلیسا خواهیم پرداخت. اما همچنین خواهیم دید که چگونه حتی برای پولس آنها در خود عیسی مسیح تحقق می یابند. بنابراین بیایید با قوم خدا شروع کنیم. موضوع قوم خدا در نوشته های پولس بدیعی است که در جاهایی بسیار فراتر از جایی که او فقط از قوم خدا یا کلیسا یا چیزی شبیه به اون نام میبرد یافت میشود. و چیزی که من در ذهن دارم تعداد دفعاتی است که در سراسر نامه های پولس، کلیسا، قوم خدا، در وعده هایی که به اسرائیل داده شده است، به ویژه وعده های عهد جدید، مشارکت دارد. همانطور که خواهیم دید، تمام وعده های رستگاری که قوم خدا از آن برخوردارند و مسیحیان در آن مشارکت دارند، به طور جدایی ناپذیری با عهد جدید مرتبط هستند. هیچ رستگاری خارج از عهد جدیدی که خدا با قوم خود منعقد می کند، وجود ندارد. بنابراین، همانطور که در انجیل ها دیدیم، عیسی مسیح عهد جدیدی را آغاز می کند. اکنون پولس به فرض و بیان وجود عهد جدید و برکات نجاتی که از آن به قوم خدا می رسد، ادامه خواهد داد. بنابراین بارها و بارها دیده می شود که کلیسا در وعده هایی که به اسرائیل داده شده است، به ویژه در ارتباط با عهد جدید، مشارکت دارد. تمام وعده های نجات، وعده های روح القدس، وقتی در مورد اشارات به روح القدس، پر شدن از روح القدس، مهر شدن با روح القدس می خوانیم، تمام اون زبانی که با روح القدس مرتبط است، به عهد جدید مربوط می شود. کمی بعد به آن برمی گردیم. اما چند متن دیگر هم هست که باید روی آنها تمرکز کنیم. یکی از واضح‌ترین آنها در افسسیان فصل 2 یافت می شود. در افسسیان فصل 2 و به ویژه آیات 11-22 پولس این را می گوید و چیزی که می خواهم شما هم به اون توجه کنید بخش زیادی از این زبانی است که قرار است از نزدیک و دور بخونیم، زبان موعظ صلح، همه اینها از اشعیا آمده است. بنابراین اکنون حتی پولس وعده ها برنامه مرمت در اشعیا را اکنون در کلیسا که از یهودیان و غیر یهودیان تشکیل شده است در حال تحقق می‌بیند. بنابراین پولس می‌گوید، بنابراین با شروع از آیه 11 افسسیان فصل 2، بنابراین به یاد داشته باشید که زمانی شما ای غیر یهودیان مادرزاد که ختنه شدگان یعنی یهودیان شما را نامختون مینامیدند، ختنهای جسمانی که به دست بشر در جسم انجام شده است، به یاد داشته باشید که در آن زمان از مسیح جدا بودید، از کشور اسرائیل بیگانه، از پیمانهای وعده بیگانه، بیامید و بی خدا در جهان، اما اکنون در مسیح عیسی، شما که زمانی دور بودید، زبانی از اشعیا، به خون مسیح نزدیک شده اید. بنابراین حتی برای پولس، مسیح کلید تحقق وعده‌هایی داده شده به اسرائیل است. مسیح اوج داستان است. زیرا او صلح ماست، او در جسم خود هر دو گروه، یهودی و غیر یهودی، را به یک نفر تبدیل کرده و دیوار جدایی، یعنی خصومت بین آنها را فرو ریخته است. با منسوخ کردن شریعت با احکام و فرامینش تا بتواند در خود یک بشریت جدید، خلقت جدیدی که از اشعیا سرچشمه میگیرد، بیافرید. بنابراین اکنون او یک بشریت جدید را به جای این دو ایجاد میکند و صلح برقرار میکند. و تا بتواند هر دو گروه، یهودی و غیر یهودی را در یک بدن از طریق صلیب با خدا آشتی دهد و بدین ترتیب خصومت را از طریق آن، از طریق صلیب از بین ببرد. پس او آمد و به شما که دور هستید، صلح و به آنان که نزدیک هستند، صلح را اعلام کرد. زیرا از طریق او، هر دوی ما به یک روح یا در یک روح به پدر دسترسی داریم. من همینجا متوقف می شوم، زیرا بعداً به دو یا سه آیه باقی مانده از این متن باز خواهم گشت. اما آنچه اینجا می بینید، به وضوح نشان می دهد که پولس فرض می کند که اتحاد یهودیان و غیر یهودیان در یک بشریت جدید، در یک بدن جدید، کلیسا، به عنوان تحقق وعده های خدا به اشعیا یا وعده های اشعیا برای بازسازی دیده می شود. بنابراین برای پولس، اکنون به وضوح می بینیم که خدا قصد خود را برای برقراری مجدد و بازسازی قوم خود ابراز می کند. بشریت جدیدی متشکل از یهودیان و غیر یهودیان. بنابراین همانطور که قبلاً در انجیل‌ها دیدیم، با آمدن مسیح که سرنوشت اسرائیل و قوم خدا را محقق می‌کند و کلید تحقق داستان آنهاست، اکنون عضویت در قوم خدا دیگر از نظر قومی تعریف نمی‌شود، بلکه اکنون صرفاً بر اساس رابطه با عیسی مسیح تعریف می‌شود. بنابراین از آنجا که عیسی مسیح آمده است و از طریق مرگ او بر روی صلیب صلح را محقق کرده است، اکنون عضویت یا تعلق به قوم خدا به واکنش فرد به عیسی مسیح بستگی دارد. قوم خدا که از یهودیان و غیر یهودیان تشکیل شده است، اکنون حول ایمان به عیسی مسیح میچرخد. بنابراین در فصل دو و افسسیان، قوم جدید خدا به وضوح در حال احیا شدن هستند. آنها دیگر بر اساس خطوط قومی تعریف نمیشوند، بلکه صرفاً بر اساس عیسی مسیح و کار او بر روی صلیب تعریف میشوند. کلید دیگر، متون دیگری وجود دارند که میتوانیم به آنها اشاره کنیم، اما نمونه دیگر، کلید دیگری برای درک کلیسا به عنوان قوم خدا، در ادامه قوم خدا در عهد عتیق، اسرائیل عهد عتیق، در کاربرد مضمون یا به نمای خروج جدید در مورد کلیسا نیز یافت می شود. به عنوان مثال، در اول قرنتیان فصل 5 و آیه 7، و البته اول قرنتیان 10 و 11، جایی که کلیسا را در مقایسه با اسرائیل می‌بینیم، اما در فصل 5 و آیه 7 از اول قرنتیان به عقب برمیگردم و ببینیم آیه 7 را می‌خوانم: خمیرمایه کهنه را پاک کنید تا دستایی تازه باشید، همانطور که واقعاً بیخمیرمایه هستید. زیرا برای فصح ما مسیح، برای فصح ما مسیح قربانی شده است. بنابراین بیایید. آیه 8. پس بیایید عید را نه با خمیرمایه کهنه، بلکه با خمیرمای بدخواهی یا شرارت، بلکه با نان فطیر صداقت و راستی جشن بگیریم. توجه کنید که چه مقدار از این زبان مستقیما از روایت خروج می آید، به طوری که به یک معنا آنچه پولس می گوید یک خروج جدید آغاز شده است با عیسی که اکنون قوم خود را از گناه و مرگ و شر نجات می دهد و آنها را به عنوان قوم خود احیا می کند و آنها را همانطور که در روزهای خروج با قوم خود انجام داد نجات می دهد. همچنین زبان خروج را در دو متن دیگر، کولسیان فصل 1 و آیات 13 و 14 میابید. او ما را از قدرت تاریکی نجات داده و به پادشاهی پسر محبوبش منتقل کرده است که در او ما رستگاری، یعنی بخشش گناهان را داریم. باز هم آن زبان نجات و رهایی و خرید، بازتابی از خروج است. بنابراین خدا، پولس در اینجا به وضوح قصد خود را برای نجات قوم خود، بازگرداندن قوم خود و آوردن رستگاری به آنها در یک خروج جدید در تحقق مضمون خروج بیان می کند. غلاطیان فصل 4 و 1 تا 7 نیز با این زبان خروج از نظر رستگاری و نجات از بردگی و فرزندخواندگی تنین انداز است، زیرا اسرائیل پسر خدا از کتاب خروج است. بنابراین 7 آیه اول فصل 4 غلاطیان. نکته من این است. وارثان تا زمانی که صغیر هستند، از بردگان بهتر نیستند، اگرچه صاحب تمام اموال هستند. اما آنها تا تاریخی که پدر تعیین کرده است، تحت سرپرستی سرپرستان و متولیان باقی می مانند. بنابراین ما نیز در حالی که خردسال بودیم، در بندگی ارواح ابتدایی جهان بودیم. اما هنگامی که زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را که از زنی زاده شده و تحت شریعت متولد شده بود، فرستاد تا کسانی را که تحت شریعت بودند، نجات دهد و ما بتونیم فرزند خواندگی را دریافت کنیم. و چون شما فرزندان او هستید، خدا روح پسر خود را به قلب‌های شما فرستاده است که فریاد می‌زند: ای آبا، ای پدر. شما دیگر برده نیستید، مانند مردم در ایام خروج، بلکه اکنون پسران هستید. و اگر پسر هستید، پس وارث نیز از طریق خدا هستید. بنابراین پولس به وضوح داستان خروج را فرض می‌کند و زبان خروج در این متن و متون دیگر نشان می‌دهد که خدا در یک خروج جدید اکنون در حال بازگرداندن نجات و بازسازی قوم خود است که اکنون این گروه فرافرهنگی است که در افسسیان دو درباره آن می‌خوانیم، متشکل از یهودی و غیر یهودی بر اساس رابطه آنها با عیسی مسیح. بنابراین قوم خدا موضوعی مهم در سراسر نوشته‌های پولس است، جایی که او دوباره قوم را به عنوان نقطه اوج می‌بیند، کلیسایی که از یهودیان و غیر یهودیان تشکیل شده است که اکنون دریافت کنندگان وعده‌های خدا از عهد عتیق هستند و در آنها مشارکت دارند. اکنون قوم واقعی خدا هستند در تحقق نیت خدا که به خلقت برمی‌گردد برای ایجاد قومی که او با آنها وارد رابطه شود و در آنها ساکن شود. این ما را به موضوع بعدی، موضوع عهد یا پیمان جدید میرساند. دیدیم که در عهد عتیق متون نبویی با پیشبینی پیمان جدیدی که خدا با قوم خود برقرار خواهد کرد به پایان میرسند، که در متونی مانند حزقیال 37، 36 و 7، ارمیا فصل 31 در مورد آن میخوانیم. و حالا پولس یا به وضوح به عهد جدید اشاره میکند یا مضامین مهم عهد جدید را نیز در آن گنجانده و برجسته میکند. بنابراین برای مثال، همانطور که قبلا گفتم، اشاره به روح القدس. در سراسر نامه‌های پولس، من متقاعد شدم که هر زمانی که او از روح القدس نام می‌برد، فرض برقراری عهد جدید در پس آن نهفته است. روح القدس یکی از وعده‌های مطرح شده در حزقیال 36 و 37 بود. روح القدس وعده عهد جدید بود. نزول روح القدس در اعمال رسولان دو که در تکمیل فصل دو یوئیل است، به وضوح با برقراری عهد جدید خدا با قومش مرتبط است. بنابراین با تأکید بر عهد، روح القدس که ما داریم، باز هم به زبان پولس که ما از روح پر شده ایم یا در روح تعمید یافتاییم یا با روح مه شده ایم، افسسیان 1 یا زبان دیگر مسیحیان که در روح سهیم هستند، روح را دریافت می کنند. این فقط اصطلاحات جدید مسیحی نیست، بلکه اصطلاحات عهد جدید است. بنابراین حضور روح با قوم خود، در اختیار داشتن روح القدس توسط قوم، به وضوح ایده عهد جدید را از عهد عتیق تداعی می کند. پولس هر زمانی که در مورد بخشش گناهان صحبت می کند، از طریق مرگ مسیح بر روی صلیب اشاره می کند که ما بخشش گناهان را داریم. بخشش گناهان با عهد جدید گره خورده است. زبان حزقیال از تطهیر ما توسط خدا یا بخشیدن قلبی جدید به ما یا از بین بردن ناپاکی های ما می گوید. این واقعیت که گناهان ما بخشیده شدند، یکی از برکات عهد جدید است. بنابراین، هر زمانی که پولس در مورد پاک شدن، از بین رفتن یا بخشیده شدن گناهان ما صحبت می کند، به خاطر عهد جدید است. این امر برقراری عهد جدید را فرض می گیرد. یکی از جاهایی که پولس به وضوح در مورد عهد جدید بحث می کند و به زبان عهد جدید و به طور کلی زبان عهد تکیه می کند، در دوم قرنتیان فصل 3 یافت می شود. در دوم قرنتیان فصل 3 و دوباره، من فقط بخشهایی از این را می‌خوانم، کل آن را نمی‌خوانم، اما در سراسر اینجا به زبان عهد توجه کنید، به زبان حزقیال 36 و 37 توجه کنید. بنابراین پولس می‌گوید: آیا ما شروع به تعریف و تمجید از خود کرده ایم؟ دوم قرنتیان 3. باز هم مطمئناً ما مانند برخی به توصیه نامه‌هایی برای شما یا از شما نیاز نداریم، آیا داریم؟ شما خود نامه‌ای هستید که بر قلب‌های ما نوشته شده تا همه آن را بشناسند و بخوانند. و شما نشان می‌دهید که نامه‌ای از مسیح هستید که توسط ما تهیه شده است، نه با جوهر، بلکه با روح خدای زنده، روح عهد جدید، نه بر لوح‌های سنگی، بلکه بر لوح‌های قلب انسانی که منعکس کننده این زبان از حزقیال 36 و 37 است. چنین است اعتمادی که ما از طریق مسیح نسبت به خدا داریم. نه اینکه ما به خودی خود صلاحیت داشته باشیم که چیزی را که از ما صادر می شود مطالبه کنیم. صلاحیت ما از جانب خداست که ما را صلاحیت داده است تا خادمان عهد جدید باشیم، نه از طریق کلام، بلکه از طریق روح. زیرا کلام می کشد، اما روح عهد جدید از جانب حزقیال زنده می کند. بنابراین واضح است که پولس از زبان عهد جدید استفاده می کند. اما باز هم زبان او زبان عهد جدید و به ویژه عهد جدید را به خود می گیرد. همانطور که در ارمیا و به ویژه در حزقیال در قلب خدمت پولس یافت می شود. او خادم و مجری این عهد جدید وعده داده شده در عهد عتیق است. بنابراین پولس احیای قوم خدا را در نظر دارد، قومی که از موانع فرهنگی یا ملی فراتر می رود و به واسطه رابطه‌اش با عیسی مسیح همه مردم را در بر می گیرد. بنابراین پولس درک می کند که وعده‌ی بازگشت مردم که به داستان عهد عتیق و در نهایت به کتاب پیدایش بر می گردد، اکنون در حال انجام است. در کنار آن، موضوع عهد نیز مطرح است. اگر مردم بازگشتند، عهد نیز باید اجرا شود. و ما دوباره اشاراتی را در زبان پولس و در بسیاری از مفاهیم الهیاتی مربوط به حضور و آغاز عهد جدید می‌بینیم. پادشاهی یا سلطنت داوود. به همین ترتیب پولس وعده‌های پادشاهی داوود را در تحقق نیت خدا برای حکومت بر خلقت از طریق نایب خود که به پیدایش برمی‌گردد، فرض می‌کند و گاهی اوقات به وضوح بیان می‌کند. پولس این را دوباره در شخص عیسی مسیح و همچنین در قوم او تحقق یافته می‌داند. بنابراین برای مثال جاهایی وجود دارد که پولس به وضوح عیسی را تحقق وعده‌هایی داده شده به داوود می‌داند. رومیان فصل 1 و آیه 3 انجیل مربوط به پسرش که از نظر جسم از نسل داوود بود. بنابراین پولس به وضوح عیسی مسیح را با نسب فیزیکی داوود در تحقق دوم سموئیل 7 و انتظار نبوی از آمدن پادشاه داوود مرتبط می‌کند. حتی بحث‌هایی در مورد اینکه هر زمانی که از عیسی به عنوان مسیح یاد می‌شود، برخی از ترجمه‌های انگلیسی تا چه حد ممکن است مسیح را در نظر بگیرند وجود دارد، اما بیشتر ترجمه‌های ما می‌گویند عیسی مسیح یا مسیح یا چیزی شبیه به اون. حتی در نامه‌های پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید وقتی از عیسی به عنوان مسیح یاد می‌کنند، چند مورد از این موارد عنوان هستند، نه فقط نام عیسی یا یک نام خاص. تا حدودی توافق وجود دارد که حداقل بسیاری از مواردی که ما به طور سنتی فکر می‌کردیم فقط عیسی مسیح هستند، که مسیح هنوز هم بخشی از نیروی عنوانی خود را به عنوان مسیح، به عنوان پادشاه در تحقق وعده‌های داوود به همراه دارد. اما حداقل خود پولس در رومیان از 1-3 به ما می‌گوید که عیسی از نسل داوود است. در جاهای دیگر، حتی جایی که پولس به وضوح عیسی را مسیح یا پسر داوود یا چیزی شبیه به آن نمی‌نامد و او را با وعده‌های داوود مرتبط نمی‌کند، جاهای دیگری وجود دارد که پولس به وضوح متون داوود را به شخص مسیح نسبت می‌دهد. بنابراین برای مثال در افسسیان فصل 1 و من می‌دانم که بدون صحبت زیاد در مورد کل کتاب یا زمینه آن از تعدادی متن استفاده می‌کنم. باز هم نکته من صرفاً این است که به شما نشان دهم این مضامین چقدر در بیان خود پولس از پیامش به کلیساهای مختلفش فراگیر هستند. اما افسسیان فصل 1 و آیات از 20-23 می‌گوید خدا این قدرت را در مسیح به کار انداخت زمانی که او را از مردگان برخیزانید و در دست راست در جایهای آسمانی نشاند، بسیار بالاتر از هر حکومت و اقتدار و قدرت و سلطه و بالاتر از هر نامی که خوانده می شود، نه تنها در این عصر بلکه در عصر آینده. و همه چیز را زیر پاهای او قرار داده و او را سر همه چیز قرار داده است، که کلیساست، که بدن اوست، پری او که همه چیز را در همه پر می کند. چیزی که می‌خواهم روی آن تمرکز کنید، این زبان تعالی عیسی به دست راست خدا و تسلط او بر همه چیز و همه دشمنانش زیر پای اوست. این زبان مستقیماً از مزمور 110 و مزمور 8 آمده است. مزمور 110 که اغلب به عنوان مزمور سلطنتی یا مسیحایی شناخته می‌شود، پادشاه، پادشاه مسیحایی را به عنوان در دست راست خدا، جایگاهی از قدرت، جایگاهی که به او اقتدار بخشیده است، توصیف می‌کند. و اکنون عیسی مسیح در تعالی آسمانی خود دیده می شود، سلطنت داوودی عیسی، سلطنت او به عنوان پادشاه داوود بر تخت داوود، اکنون با عروج عیسی به دست راست خدا در تحقق مزمور 110 آغاز شده است. اما جالب اینجاست که اگر به گذشته و فراتر از مزمور 110 برگردیم، مزمور 8 را به یاد می آوریم، احتمالاً اکثر ما اون را حتی بهتر از مزمور 110 می دانیم. اما در مزمور 8، این را می خوانیم. ای خداوند، پروردگار متعال ما، نام تو در تمام زمین چقدر باشکوه است، اینطور شروع می شود. و سپس، اگر از چند آیه بگذرم، وقتی به آسمانهای تو، اثر انگشتان تو، ماه و ستارگانی که آفریده ای نگاه می کنم، متوجه می شوی که انسان چیست که تو به آنها توجه داری. به وضوح پیدایش 1 و 2 خلقت را تداعی می کند. یا انسانهایی که برایشون اهمیت قائلی. حالا به این گوش کن، تو آنها را کمی پایین تر از خدا قرار داده ای و تاج جلال و افتخار را بر سرشان گذاشته ای. یعنی انسانیت اوج خلقت توست. تو به آنها بر کارهای دست خود تسلط داده ای پیدایش 1. تو همه چیز را زیر پای آنها قرار داده ای. اکنون عیسی مسیح در آیه 22 به آسمان صعود کرده است. خدا همه چیز را زیر پای عیسی، زیر پای او قرار داده است، در تحقق مزمور 8. پس چه اتفاقی دارد می افتد؟ اساساً پولس می گوید با رستاخیز مسیح و صعود او به آسمان در دست راست خدا، جایی که او بر همه چیز حکومت می کند و همه چیز زیر پای اوست، عیسی مسیح اکنون نه تنها وارد حکومت و سلطنت داوود شده است، بلکه در تحقق پیدایش 1 و 2 سلطنتی که حکومت خدا را بر تمام خلقت گسترش خواهد داد، در تحقق نیت اولیه خدا برای بشریت. اون حکومت جهانی از پیدایش 1 و 2 که برای آدم و حوا در نظر گرفته شده بود، اما آنها در اون شکست خوردند و سپس قرار بود از طریق 1 پادشاه داوودی تحقق یابد، اکنون از طریق مرگ و رستاخیز عیسی مسیح و صعود او به آسمان آغاز شده است. نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد، نه تنها از مضمون پادشاهی داوود، بلکه از مضمون پادشاهی به طور کلی که به خلقت برمی‌گردد. در مورد مفهوم تصویر خدا، اینکه او انسانها را به تصویر خود آفرید، به عنوان بازتابی از خدا، به عنوان نماینده خدا و نماینده جلال و حکومت خدا در سراسر خلقت، چطور؟ در چند کتاب بعد، در کتاب کولوسیان، در همان فصل اول، عیسی اینگونه توصیف می شود، او تصویر خدای نادیده، نخست‌زاده تمام آفرینش است. زیرا در او همه چیز در آسمان و زمین، توجه کنید که مضمون آسمان‌ها و زمین، چه مری و چه نامری، چه تخت‌ها، چه سلطنت‌ها، چه قدرت‌ها، چه همه چیزهایی که برای او و توسط او آفریده شدند، آفریده شدند. او خود پیش از همه چیز است و در او همه چیز به هم پیوسته است. احتمالاً در این بخش از کولوسیان اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است. شاید در اینجا یک بنمایه حکمت وجود داشته باشد، اما واضح است که درک ارتباطات احتمالی اون با فصل اول پیدایش دشوار است. اینکه بشریت در ابتدا قرار بود به تصویر خدا آفریده شود تا بر تمام آفرینش حکومت کند، اکنون عیسی مسیح به عنوان تصویر واقعی خدا، به عنوان کسی که خود خداست، به تصویر کشیده شده است. او اکنون تصویر انعکاس و نماینده واقعی خداست که بر تمام خلقت حکومت می کند، اما به عنوان خالق اون. برخلاف آدم و حوا که بخشی از نظام خلقت هستند، اکنون عیسی مسیح بر خلقت حکومت می کند و به عنوان خالق اون بر خلقت حاکم است. بنابراین موضوع تصویر خدا در اینجا پدیدار می شود. رومیان فصل 5 و آیات 18 و 19 برای ارتباط بیشتر عیسی با آدم و آدم نیت اولیه خدا برای بشریت او. در فصل 5 و با شروع از آیات 12 تا 18 کل بخش را نمی خوانم، اما مقایسه‌های گسترده بین آدم و مسیح می‌یابیم. کاری که آدم در انجام اون شکست خورد و در واقع اثرات گناه و خلقت او، اکنون عیسی به عنوان آدم جدید و رئیس جدید بشریت و خلقت به نوعی اصلاح و معکوس می‌کنه. بنابراین آیه 12، بنابراین همانطور که گناه از طریق 1 مرد، آدم، وارد جهان شد و مرگ از طریق گناه آمد و بنابراین مرگ به همه سرایت کرد زیرا همه گناهان. گناه در واقع قبل از شریعت در جهان وجود داشت، اما در جایی که شریعتی وجود ندارد، گناه هنوز به حساب نمی آید. با این حال، مرگ از آدم تا موسی، حتی بر کسانی که گناهانشان مانند تجاوز آدم نبود، تسلط داشت که نمونه‌ای از آن کسی است که قرار است بیاید، عیسی مسیح. و ادامه این بخش، اثرات گناه آدم را با اثرات عمل صالح عیسی، احتمالاً مرگ او بر روی صلیب مقایسه می کند. به طوری که عیسی به وضوح به عنوان یک آدم جدید دیده می شود، به عنوان کسی که نیت خدا برای بشریت را که آدم در انجام اون شکست خورد، تحقق می بخشد، نیتی که اکنون از طریق مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب و انسانیت جدید و عدالتی که او بر همه چیز برقرار خواهد کرد، محقق می شود. همچنین توجه کنید که در اون توصیف در رومیان فصل 5، حتی در توصیف آنچه مسیح انجام می دهد، چندین بار با مضمون سلطه یا حکومت مواجه می شوید. بنابراین آیه 17، اگر به دلیل خطایی یک نفر، مرگ از طریق آن یک نفر بر او حکومت کرد، چه بسیار بیشتر کسانی که فیض فراوان و هدیه رایگان عدالت را دریافت می کنند، از طریق یک نفر، عیسی مسیح در زندگی بر او حکومت خواهند کرد. بنابراین جنبه‌های مختلفی از این مقایسه بین مسیح و آدم وجود دارد که به وضوح شما را به فصل‌های 1 و 2 پیدایش باز می‌گرداند. عیسی مسیح اکنون آدم حقیقی است. همانطور که در متن کولوسیان نیز آمده است، کسی که اکنون به تصویر خدا، حکومت خدا و جلال خدا را احیا می‌کند و اکنون قوم خود را در خلقتی جدید، در انسانیتی جدید احیا می‌کند، کاری را که آدم انجام داد، برعکس می‌کند و نیت خدا را برای بشریت که آدم در آن شکست خورد، به تحقق می‌رساند. اما این نه تنها در مسیح تحقق می‌یابد، بلکه در قوم خدا نیز تحقق می‌یابد. بنابراین برای مثال، در همان کتاب کولوسیان پس از ذکر عیسی به عنوان تصویر خدا، به طرز جالبی بعداً در کولوسیان فصل 3 و آیه 10، پولس این را توصیف می‌کند و شما خود را با خود جدید، به معنای واقعی کلمه انسان جدید یا انسانیت جدید که جایگزین انسانیت اصلی می‌شود و به آدم برمی‌گردد، پوشانده اید. شما خود را با خود جدید پوشانده اید که در دانش مطابق با تصویر خالق خود تجدید می‌شود که به وضوح فصل‌های 1 و 2 پیدایش را تداعی می‌کند. بنابراین توجه کنید که آنچه من فکر می‌کنم تا حدودی در حال وقوع است، این است که به دلیل تعلق به مسیح، تصویر واقعی خدا، اکنون قوم خدا نیز در تصویر خدا تجدید می‌شوند و نیت اولیه خدا را برای بشریت احیا می‌کنند، اینکه حاملان تصویر خدا زمین را با جلال و قوانین او پر کنند و نمایانگر حکومت خدا در سراسر خلقت باشند. این وضعیت اکنون در حال تحقق است، زیرا قوم خدا خود کهنه را کنار می‌گذارند و خود نو را می‌پوشند که در مسیح هستند، این انسانیت جدید که به تصویر خالق خود پیدایش 1 و 2 در حال تجدید شدن است. در افسسیان 2، یکی دیگر از متون مرتبط با موضوع پادشاهی در افسسیان 2، نویسنده همچنین به روشنی بیان می‌کند که به دنبال فصل 1 متنی که به آن نگاه کردیم، جایی که عیسی مسیح در دست راست خدا قیام کرده و نشسته است و بر همه چیز تسلط دارد، اکنون به آنچه پولس در فصل 2 افسسیان میگه توجه کنید. اگر بتوانم به آیات 5 و 6 بپردازم. حتی زمانی که در خطایا و گناهان خود مرده بودید، او ما را با مسیح زنده کرد. خدا ما را با مسیح زنده کرد. از راه فیض شما نجات یافته اید. او ما را با خود برخیزانید و در جایهای آسمانی با خود نشاند. آنچه پولس میگه اساساً همون چیزی است که برای مسیح در فصل 1 اتفاق افتاده است، به موجب تعالی او در تحقق هدف خلقت، مطیع کردن همه چیز زیر پای خود و در دست راست خدا، تحقق هدف خدا برای یک نایب برای حکومت بر تمام خلقت در تحقق پیدایش 1 و 2، اکنون قوم خدا در آن مشارکت دارند. به موجب بودن در مسیح که به آسمان صعود کرده و بر همه چیز سلطنت می‌کند، مسیحیان نیز شروع به تحقق فرمان اولیه خلقت برای قوم خدا می‌کنند تا تصویر خدا را منعکس کنند و بر تمام خلقت حکومت کنند. بنابراین پولس به وضوح از پادشاهی داوود آگاه است. عیسی به عنوان تحقق وعده‌های داوود مبنی بر جانشینی که بر اسرائیل حکومت می‌کند و در نهایت بر خلقت حکومت می‌کند، اما پولس همچنین به خلقت باز می‌گردد و مسیح و قومش را در نهایت تحقق هدف خدا برای قومش برای تسلط و فرمانروایی بر تمام خلقت می‌بیند. و آنها این کار را از طریق نایب السلطنه عیسی مسیح پسر داوود و با اتحاد با او و ادغام شدن در مسیح انجام می‌دهند. موضوع 4، سکونت خدا در معبد، این است که پولس همچنین از موضوع عهد عتیق در مورد مرمت و بازسازی معبد خدا به عنوان مکانی که خدا با قوم خود در آن ساکن است بهره می‌برد. اگرچه این هشدار وجود دارد، اما پولس این را در ساخت فیزیکی یک سازه سنگی یا هر نوع سازه دیگری نمی‌بیند. در عوض به طور مداوم در نوشته‌های پولس زبان معبد برای خود مردم به کار می‌رود. خود مردم این معبد را تشکیل می‌دهند که خدا از طریق روح القدس خود، روح عهد جدید خود، اکنون در آن ساکن می‌شود. حضور او بر قوم خدا قرار می‌گیرد. شاید این گونه باشد که ما باید چنین زبانی را درک کنیم. در افسسیان فصل 5، پولس در آیه 18 می‌گوید، متنی که اکثر ما از آن آگاه هستیم، پولس می‌گوید، ماست شراب نشوید، زیرا این فجور است، بلکه از روح پر شوید. شاید ما باید این را بر اساس حضور خدا که معبد را پر می‌کند، درک کنیم. زبان اینجا شبیه مفهوم عهد عتیق از حضور خدا از طریق آمدن روح او برای پر کردن معبدش است. اکنون قوم خدا به عنوان معبدی دیده می‌شوند که حضور خدا آن را پر می‌کند. بنابراین آنها باید به طور مناسب زندگی کنند، همانطور که دستورات بقیه این بخش از افسسیان 5 بیان می کنند. اما برای اینکه نشان دهیم که ممکن است این روشی باشد که ما باید آن را بخونیم، به فصل 2 برگردید. پیش از این، ما دعای آخر را حذف کردیم، اما من می خواهم به آنها برگردم. با شروع از آیات 19 تا 22 از افسسیان فصل 2 می گویم، پس شما غیریهودیان دیگر غریبه و بیگانه نیستید، بلکه شهروندان مقدسین و اعضای خانواده خدا همراه با اسرائیل هستید. حالا به تصویر خانه‌ای که پولس برای مردم ترسیم می‌کند توجه کنید. اما توجه کنید که چگونه او قصد دارد به طور نامحسوس تغییر شکل دهد و با تصویر معبد ادغام شود. بر اساس پایه رسولان و انبیا، دوباره پایه وجود دارد، 12 رسول پایه قوم حقیقی خدا که خود عیسی سنگ بنای آن است. در او مسیح تمام این ساختار به هم پیوسته و به یک معبد مقدس در خداوند تبدیل می شود که در او در این معبد شما نیز هستید یا در او متاسفم در مسیح شما در این معبد مردم نیز از نظر معنوی به صورت یک مکان سکونت خدا یا برای خدا ساخته می شوند. من فکر می کنم این تعبیر بهتری است. شما به صورت یک مکان سکونت ساخته می شوید که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند. بنابراین پولس به وضوح کلیسا را معبد خدا، معبدی در تحقق حزقیال و دیگر متون عهد عتیق می‌بیند. بله، معبد بازسازی شده است. اسرائیل بازسازی شده است. پادشاهی از نسل داوود بر آنها در رابطه‌های مبتنی بر عهد جدید حکومت می‌کند. و اکنون معبد خدا نیز از طریق سکونت خدا در میان قومش بازسازی شده است. اول قرنتیان 3 آیه 16 متن کلاسیک دیگری است که پولس به قرنتیان می‌گوید: آیا نمی‌دانید که شما معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ همون مفهومی که در مورد اون خواندیم، همین الان در افسسیان فصل 2 خواندیم. این موضوع ممکن است در آیه 12 نیز منعکس شود. حال اگر کسی در شالوده از طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی بنایی بسازد که نشان دهنده بازسازی معبد از عهد عتیق است. بنابراین پولس به وضوح قوم خدا را به عنوان معبد بازسازی شده و مرمت شده، مکانی که اکنون خدا با قوم خود در آن ساکن می شود، تصور می کند. اما اکنون بلوک های ساختمانی و سنگ هایی که معبد را تشکیل می دهند، دیگر از گرانیت یا هر چیز دیگری ساخته نشدند، بلکه اکنون از خود مردم تشکیل شدند. مردم معبد واقعی هستند که اکنون خدا در آن ساکن است. این میتواند بیانگر این باشد که چرا در بقیه اول قرنتیان پولس اینقدر به پاکی مردم علاقه دارد زیرا آنها معبد هستند. بنابراین پولس مفهوم و زبان پاکی را از عهد عتیق میگیرد و اکنون آن را به طور گسترده تری در مورد خود مردم یعنی کلیسا به کار میبرد زیرا اکنون کلیسا معبد حقیقی است. آخرین موضوع خلقت و سرزمین است. من پیشنهاد میکنم که این زبان یا مضمون سرزمین و خلقت از جمله خلقت جدید به یاد داشته باشید که گفتیم حداقل اشعیا پیش بینی میکند که بازگشت نهایی اسرائیل به سرزمین از نظر خلقت جدید اتفاق خواهد افتاد، چیزی که فراتر از بازگشت صرف اسرائیل به سرزمین موعود است. اما ما زبان زیادی را میبینیم که یادآور سرزمین است. بنابراین فکر میکنم دوباره پولس در نهایت وعده سرزمین و خلقت را در ابتدا در برکات نجاتی که اکنون خداوند برای قوم خود فراهم میکند محقق شده میبیند. ما در انجیل‌ها دیدیم که میتوان به سرزمین به عنوان ورود به پادشاهی نگاه کرد. جالب است که خود عیسی درباره به ارث بردن پادشاهی خدا صحبت میکند. ارث اصطلاحی بود که در عهد عتیق برای به ارث بردن زمین توسط اسرائیل به کار میرفت. حالا عیسی آنها را وارث پادشاهی خدا تصور میکند. این زبان ارسی در نوشته‌های پولس نیز دیده می‌شود. برای مثال در غلاطیان فصل 3 و آیه 29 او می‌گوید اگر شما از آن مسیح هستید پس فرزندان و وارثان ابراهیم طبق وعده هستید. به زبان یک وارث توجه کنید. و سپس فصل 4 آیه 1 نکته من این است وارثان تا زمانی که صغیر هستند از بردگان بهتر نیستند. اما نکته پولس این است که اکنون آنها دیگر برده نیستند. بنابراین چون در مسیح هستند، طبق وعده وارث می باشند. جالب اینجاست که اون عبارت ارث در غلاطیان فصل 3 آیه 29 با وعده‌ای که به ابراهیم داده شده گره خورده است. اینجا در آیه 29 3 شما فرزندان ابراهیم هستید. چه چیزی به فرزندان ابراهیم وعده داده شده بود؟ به آنها سرزمین وعده داده شده بود. خدا این سرزمین را برای همیشه به آنها خواهد داد. آنها سرزمین را به ارث می بردند. اکنون قوم خدا به عنوان وارث وعده نجات، یعنی روح القدس در غلاطیان دیده می شوند. بنابراین من اینطور برداشت می کنم که وارث پادشاهی بودند، وارث برکات نجات به عنوان تحقق اولیه سرزمینی که به اسرائیل وعده داده شده بود، دیده می شود. اگرچه باز هم خواهیم دید که این تمام چیزی نیست که عهد جدید در مورد موضوع زمین و خلقت می گوید. غلاطیان فصل 5 در آیات از 22 تا 23 که نمی خواهم کل آن را بخوانم، اما در واقع این آیات از 22 تا 25، از 22 تا 23 تا 25 در متن مربوط به میوه های روح است. اما به احتمال زیاد وقتی پولس می گوید میوه های روح این چیزها هستند، باز هم من تعجب می کنم که آیا منظور از عبارت باروری اشاره به میوه های خلقت جدید نیست؟ این مضمون ثمر بخشی که در پیدایش 1:2 آمده است، دوباره در نوشته های پیامبران زمانی که قوم خدا در خلقت جدید احیا می شوند، ظاهر می شود. شما تمام این زبان ثمر بخشی را در اینجا می بینید. قصد جناس ندارم. اما شاید این همون چیزی باشد که در پس اندیشه پولس نهفته است. وقتی او در مورد مسیحیانی صحبت می کند که میوه روح را تولید می کنند، آنها میوه خلقت جدید را تولید می کنند. وعده سرزمین و خلقت جدید در بازگشت اسرائیل به سرزمین، اکنون در قوم خدا که میوه خلقت جدید را به بار می آورند، محقق شده است. خلقتی که چیزهایی مانند عشق، شادی، صلح، صبر، مهربانی، سخاوت، وفاداری، ملایمت، خیشتنداری و بسیاری چیزهای دیگر را نیز دنبال می کند. با این حال، توجه داشته باشید که پولس چند بار به طور خاص به متن خلقت جدید اشاره می کند. دوم قرنتیان 5 آیه 17. در ساعت 5:07 دقیقه، پولس می گوید، بنابراین، اگر کسی در مسیح باشد، خلقت جدیدی وجود دارد. بنگرید، همه چیز از بین رفته است و می‌بینید همه چیز جدید شده است. این عبارت مستقیماً از فصل 65 کتاب اشعیا آمده است. و همچنین چند جای دیگر در کتاب اشعیا که خلقت جدیدی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین دوباره آنچه پولس می‌گوید این است که اگر کسی در مسیح باشد، خلقت جدیدی وجود دارد. تأکید چندان بر این نیست که شما از نو آفریده شده اید و قلب جدیدی دارید و در مقایسه با آنچه هستید، انسان جدیدی هستید. اما من تعجب می کنم که آیا نباید این را از نظر شخصی که بخشی از اون است درک کنیم، بلکه باید اون را به طور گسترده تر از نظر تحقق خلقت جدید درک کنیم. در مسیح خلقت جدید فرا رسیده است. با بودن در مسیح ما در این خلقت جدید سهیم هستیم. به طوری که خلقت جدید اشعیا که تحقق نهایی نیت خدا برای سرزمین و خلقت در پیدایش 1:2 است، اکنون فرا رسیده و در شخص عیسی مسیح آغاز شده است. احتمالاً باید زبان خلقت را در پس متنی که اکثر ما در افسیان فصل 2 با آن آشنا هستیم، درک کرد. وقتی پولس میگوید زیرا به فیض و از طریق ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست. این محبت خداست، نه در نتیجه اعمال تا هیچ کس نتواند به خود ببالد، افسیان 2:8-9. حال به آیه 10 نگاه کنید. زیرا ما صنعت او هستیم یا آنچه او ساخته است که در مسیح عیسی برای کارهای نیک آفریده شده است. دوباره به زبان خلقت توجه کنید. بنابراین آنچه فکر می‌کنم پولس دوباره میگه این است که وعده خلقت جدید اکنون در قوم خدا که خلقتی جدید هستند و قادر به تولید میوه‌های خلقت جدید هستند محقق شده است. و من فکر می‌کنم اگر با دقت بیشتری بررسی کنیم، پولس به وضوح خلقت جدید را با رستاخیز عیسی مسیح مرتبط می‌کند. بنابراین خلقت جدید آغاز شده است. وعده سرزمینی که به اسرائیل در تکمیل خلقت کنونی داده شده است، در وعده‌های نجاتی که ما به ارث می‌بریم و خلقت جدیدی که اکنون در شخص عیسی مسیح آغاز شده است، تحقق می‌یابد. حالا بیشتر اینها، همه اینها که عملاً بررسی کرده ایم، بر جنبه تحقق یافته آخرالزمان یا جنبه تحقق یافته داستان تمرکز داشتند. اما چندین اشاره به جنبه های تحقق نیافته یا هنوز به سرانجام نرسیده یا فرجام کامل شده وجود دارد. اجازه دهید در پایان به یکی از آنها اشاره کنم. در باب 1 آیه 10 از افسسیان. افسسیان باب 1:10. و من به عقب برمیگردم و آیه 9 را نیز میخوانم. او راز اراده خود را بر اساس خشنودی خود که در مسیح آشکار کرده بود، برای ما آشکار ساخته است. و این رازی است که او آشکار کرده است، این اراده خداست. به عنوان طرحی برای کمال زمان تا همه چیز را در مسیح، چه در آسمان و چه در زمین، خلاصه یا گرد هم آورد. باز هم آسمان‌ها و زمین زبان خلقت را منعکس می‌کنند. بنابراین فصل 1 و آیه 10 بیان پولس از هدف نهایی خدا برای هنوز نه است که بقیه افسسیان به اون اشاره داره، این است که روزی همه چیز در کل کیهان، در آسمان و زمین، جایگاه شایسته خود را تحت مسیح خواهند یافت. همه چیز با نیت اولیه خدا برای خلقت در پیدایش 1 و 2 آشتی داده شده و احیا خواهد شد. اما همانطور که پولس نشان می‌دهد، آن هدف از قبل آغاز شده است. در آشتی دادن یهود و غیر یهود توسط خدا در قالب یک بشریت جدید، در ورود مسیح به حکومت داوودی خود و مطیع کردن همه چیز در خلقت، و قوم خدا به دلیل تعلق به مسیح در این حکومت سهیم هستند، و در پایه‌گذاری عهد جدید احیای قوم خدا. خدا با قوم خود ساکن می‌شود و خدا خلقت جدید را بنا می‌نهد. نیت نهایی خدا که در تحقق اراده او برای خلاصه شدن همه چیز در مسیح و یافتن رابطه مناسب آنها با مسیح در تحقق پیدایش 1 و 2 محقق خواهد شد، اکنون در شخص مسیح و کسانی که از طریق ایمان به مسیح تعلق دارند، در حال انجام است. در بخش بعدی، به چگونگی تأثیر این 5 مضمون خواهیم پرداخت.